بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما گرامیان شدیم. امیدوارم که امروز هم فرصت کنید و ما رو با برنامه خودتون که به سوالهای تاریخی شما و پاسخهای کارشناس محترم برنامه اختصاص داره ما رو همراهی کنید. همچون گذشته در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم، نویسنده و محقق محترم و بزرگوار تاریخ اسلام، که بنده در ابتدای برنامه ورود ایشون رو به استودیو خیر مقدم عرض میکنم از اینکه تشریف آوردید به برنامه خودتون. جناب استاد پیشوایی، ابتدا سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و از مراحم جناب عالی تشکر میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این شبکه و این برنامه عرض ادب و ارادت.
بزرگواری فرمودید. و اما شنوندگان گرامی، شما میتونید سوالات خودتون رو به صورت تلفنی با روابط عمومی شبکه معارف در میون بذارید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن‌های رابطه عمومی شبکه معارف هستند که از این طریق میتونید صدای گرم خودتون رو به برنامه خودتون برسونید. من وقت شما رو نمیگیرم، مقدمه رو طولانی نمی‌کنم و از همکارانم خواهش میکنم که فرصتی به ما بدن با میان برنامه کوتاهی و بعد بپردازیم به سوالات رسیده. در خدمتتون هستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خسته نباشید از برنامه خوبتون. میخواستم بپرسم زمانی که مختار قیام کردن که بر ظالما بتازن و اونا رو به سزای اعمال بدشون برسونه، کدام یک از دست ایشون در رفت که نتونست به حسابش رسیدگی بشه؟ ممنونم، متشکرم.
بله، ما هم از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، حالا به تعبیر این شنونده گرامی، کدوم یکی از این مجرمان در حقیقت؟
بله،
مختار بهشون دسترسی پیدا نکرد از قاتلان امام حسین.
میتونم عرض کنم که تقریبا هیچ کدوم. میشه گفت که تقریبا همشون به مجازات اعمالشون رسیدن، لکن باید توضیح عرض کنیم که ظاهرا مقصود شنونده گرامی سران اینا بودن، فرماندهان اینا بودن، وگرنه
اونم همین میخواد ببینه آیا کسی باقی موند به هر حال.
بله، وگرنه
مختار برش.
خب اولا که تعداد سپاه عمر سعد در تاریخ مثل موارد مشابه مختلفه، ولی دو تا روایت داریم از طریق ائمه علیهم السلام 30,000 نشون میده. از دلف ایلیه 30,000 کلون یتقربو بدمه الالله، این عبارت روایت.
بله،
30,000 نفر لشکر کشی کردن برای قتل امام حسین سلام الله، همه شونم مثلا با این جنایت تقرب می جستن به درگاه خود. حالا این بر اساس این روایت، خب 30,000 نفر، بسیاری از این 30,000 نفر اصلا شناخته نبودن، اسمشون نیست، مشخصاتشون نیست، ما فقط فرماندهان را میشناسیم، سران را میشناسیم، تاثیرگذارا را میشناسیم. از فرماندهان و سران و سرکردگان میشه گفت که همشون به سزای اعمالشون رسیدن، هر کدوم به نحوی. خیلی هاشون در اوایل قیام مختار دستگیر شدن، بازداشت شدن، مجازات شدن. یه عده هم در جنگی که پیش آمد با عبیدالله ابن زیاد در اون جنگ کشته شدن. طبعا خیلی از کسانی که جزء سپاه عمر سعد بودن و حالا جزء سپاه شام بودن با مختار، با سپاه مختار می جنگیدن، طبعا اونجا کشته شدن و شکست خوردن و خود عبیدالله بن زیاد هم در اون جنگ کشته شد. خود عبیدالله دستگیر نشد، ولی شمر و امثال اینا دستگیر شدن. از سران اینها عرض کنم که از فرماندهان و سرشناس‌های اینا فقط یکی دو نفر هستند که به اون صورت دستگیر نشدن ولی باز اونا هم مردن در حین گرفتاری و زندگی مخفی.
من
یکی از اینا عمرو بن حجاج زبیدی بود
من.
که خیلی مرد جنایتکاری بود، در بازداشت حضرت مسلم و در شکست حضرت مسلم خیلی نقش داشت و از فرماندهان سپاه عمر سعد بود در کربلا و همون شخص بود که در رأس ایده‌ای عامل حراست از فرات بود، که مأمور شرعی فرات بود که آب به اردوی حسینی نرسه، جنایت زیادی مرتکب شد. این یکی را میگن نتونستن بازداشت کنن، این فرار کرد مخفی شد و نتونستن دسترسی پیدا کنن تا اون که روزی به جنازش برخوردن که از فت تشنگی در بیابان میرفته فرار میکرده، از شدت تشنگی به هلاکت رسید. یکی از کسانی هم که میگن عملا مختار و یاران مختار بهش دسترسی پیدا نکردن حمید ابن مسلمه که در ایران حمید میخونم ولی درستش حمیده. حمید ابن مسلمه، مجموع اطلاعاتی که دست ما هست نشون میده که این مرد نقش خبرنگار را داشته، وقایع نگار بوده، بسیاری از گزارش های حادثه عاشورا از طریق مرد نقل شده. هیچ نشانه از شرکت حمید مسلم در عملیات نظامی نداریم. از طرف دیگه در گزارش هاش نشانه طرفداری از بنی امیه هم نداریم. نسبتاً گزارشاش
بی‌طرفانه
است. این هم به هر حال جزء سپاه عمر سعد بود، در تعقیبش بودن، فرار کرد و دسترسی بهش پیدا نکردن مختار و یاران مختار. عجیبه که بعدها ردپای این شخص در قیام توابین دیده میشه. این با توابین همراهی کرد. اگر که این درست باشه معلوم میشه مایه ای از این نورانیت و عقیده درست درش بوده و بعدا مثلا با یک چرخیشی متمایل شده به خونخواهان امام حسین سلام علیه. جنبندی میکنم، میشه گفت که از سران و سرکردگان و فرماندهان جنایتکاران کربلا تقریبا کسی نجات پیدا نشد و موفق به فرار نشد و اشخاصی هم که اسمشون در تاریخ نیست و شرکت داشتن بسیاری از اونا هم کشته شده.
ولی خب به نظر میاد که سربازان و آدمای عادی و نمیدونم پیاده نظام و اینها رو مختار دنبال همه اینا نبوده یا توان این رو نداشتن،
شناخته نبودن.
منظور 30,000 نفر کشته نشدن به واسه مختار. بعد
عرض میکنم به نظر میرسه مقصود سوال کننده محترم هم
مؤثران در این جنگ
تاثیرگذارها و فرماندهانش.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از پاسخ شما به سوال این شنونده محترم. همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معانی،
اینجا رادیو معانی.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان نامه به خط علی ابن ابی طالب و اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
خب عزیزان شنونده، همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. سوالی به صورت کتبی همکاران من در اختیارم گذاشتن، اینو خدمتتون می‌خونم. از یکی از شنوندگان عزیز فرمودن که در مورد پادشاهی حضرت سلیمان و داوود بفرمایید برای ما، و اضافه می‌کنن که آیا این دو با هم نسبتی هم داشتن؟
بله.
حالا من این سوال شنونده گرامی رو خدمتتون خوندم.
بله، نسبتشون این بود که سلیمان پسر حضرت داوود و حضرت سلیمان پسر حضرت داوود بود.
بله.
خداوند متعال در قرآن می فرماید و ورث سلیمان و داووده، سلیمان وارث داوود.
بله.
سلیمان فرزند و پسر حضرت داوود بود و اما ملک سلیمان و حکومت سلیمان که معروف قرآن مجید وصف میکنه و مضمون آیه شریفه اینه که ما ملکی به حضرت سلیمان دادیم که به کسی نداده بودیم. ملک سلیمان ضرب المثل و حکومت بسیار وسیع و گسترده داشت، قلمروش تقریبا کل دنیا را فرا میگیره، باد هوا در اختیار او بود، مسخره بود، جنیا در تسخیر او بود، خشکی و دریا در تسخیر او بود، ملک و حکومت و اقتدار بی‌نظیری خداوند متعال به حضرت سلیمان عطا کرد.
به پدرش هم داده شده بود این؟
به پدرش نه، نداریم.
منتها پدرش هم طبق آیات قرآن
از انبیا بود.
درست، هر دو از انبیا هستند. پدرشون مثلا مثل صنعت لبوس یا چیزای از این قبیل رو خداوند
بهش عطا کرده.
بله، عطا
ولی
کرده بود.
دقیقاً حکومت
اختصاصا ملک، بله
بله، ملک اونم به اون صورت اختصاص داشت به حضرت سلیمان.
بسیار خوب. پس همونطور که فرمودید اینا پدر و پسر هم هستن طبق آیات قرآن. آیا میشه محدوده زمانی برای اینا تعیین کرد که چه زمانی بودن؟
به صورت تاریخی یه وقتی عرض کردم نمیشه به این تاریخ گذاری های مورخان قدیم اعتماد کرد.
بله.
اینا نمیدونیم بر اساس چی محاسبه کردن. مثلا فرض بفرمایید حبوط حضرت آدم را 6000 سال میگیرن. 6000 سال که نیست، میلیون ها سال بوده،
خیلی بیشتر بوده.
خیلی بیشتر بوده. زمانهایی که سالهایی که بلمان تاریخ حوادث مورخان قدیم می نویسن، مورخان اسلام هم از مورخان قدیم می گرفتن، خیلی نمیشه رو اونا تشکیل کرد.
بله. از نظر جایگاه هم که به طور مسلم در سرزمین فلسطین و خود شهر قدس بیت المقدس اونجا بودن دیگه.
بله، این در منطقه بودن.
بسیار خوب، ممنون هستیم. همچنان لطف کنید و ما رو همراهی بفرمایید.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
میخواستم حاج آقا پیشوایی بفرمایید درباره جناب مقداد یه مقدار بفرمایید.
جناب استاد پیشوایی درباره شخصیت جناب مقداد خواستن.
بله، اجمالا مقداد از اصحاب رسول خدا صلوات و سلام علیه بوده. در کتب رجال ما نوشتن که مقداد جزء 7 نفر اولیه بوده که اظهار اسلام کردند. بنابراین از پیشگامان، از مسلمانای اولیه بوده. رسول خدا زباعه دختر زبیر ابن عبدالمطلب، یعنی در واقع دختر عموی خود را به مقداد تزویج کرد. مقداد از مهاجران هجرت دوم به حبشه بوده. در دفعه دوم که تعداد بیشتری از مسلمانان از دست آزار و شکنجه و فشار قریش و مشرکان به ناچار وطن و زادگاه خودشون رو ترک کردن و هجرت کردن به حبشه، مقداد هم جزء اونها بوده. بنابراین مقداد را جزء مهاجران هجرت دوم به حبشه شمردن.
نه،
بعد از هجرت هم مقداد در جنگها محضر رسول خدا و در رکاب رسول خدا بوده. در جنگ احد جزء تیراندازان بوده و در جنگ بدر که اولین جنگ و اولین رویارویی نظامی به تمام معنی کلمه بوده، چون پیش از جنگ بدر در سال دوم هجرت اگر درگیری رویارویی با بین مسلمان و مشرکان بوده، جنگ به معنا نبوده، حرکت‌های چریکی بوده، تحرک‌های کوچیک نظامی بوده در گروه‌های 50 نفری، 30 نفری، نمی‌دونم 60 نفری، 100 نفری، ولی اولین جنگ به تمام معنی کلمه که بین مسلمانان و مشرکان و بت‌پرستان رخ داد، جنگ بدر بود در سال دوم هجرت. رجال نویسان و مورخان اسلام می نویسند که در جنگ بدر چون اول کار بود مسلمان ها بنیه مالیشون ضعیف بود و ابزار ادوات جنگی نداشتن و دستشون از مایه دنیوی خالی بود، بنابراین تجهیزات جنگی و اسب و شتر و امثال اینا در جنگ بعد به اون صورت نداشتن، ولذا این اهمیت پیدا میکنه که چند نفر اینا سواره داشتن و چند نفر اسب سوار داشتن، چون اسب سوار نقش بیشتری داشت در میدان جنگ، بهتر از پیاده میتونست بجنگه. نوشتن که در جنگ بعد در بین مسلمان ها حدود 313 نفر فقط دو نفر اسب سوار وجود داشت که یکی از اونا مقداد بود و اما مقداد یک سلسله صفحات درخشانی هم در زندگیش داره و اون بعد از فوت رسول خدا و بعد از حادثه سقیفه بوده. مقداد در صدر کسانی قرار داره که در خط ولایت و امامت استوار موندن و یک ذره لغزش و انحراف دامنگیرشون نشد. در کتب رجال ما هست که حتی کسانی که همراه امیرالمومنین علی علیه السلام بودند، اینها هم گاهی مثلا تو دلشون یه چیزی پیدا شد یا شل شدند یا یه جره مثلا لغزش پیدا کردند یا فرض بفرمایید یه دوچار تردید شدند، ولی یک ذره از این لغزش ها و تردید ها و ضعف ها در مقداد راه نیافت. مقدار بسیار با صلابت و سفت و سخت و صمیمانه و وفادارانه در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام ایستاد. از رسول خدا نقل شده که به اصحاب فرمود خدای من به من دستور داد 4 نفر را دوست داشته باشم: علی، مقداد، سلمان و ابوذر. خدا به من اطلاع داد که این 4 نفر را دوست داشته باشم و اطلاع داد که خود خدا هم این 4 نفر را دوست داره و اینا محبوب خداوند متعال هستند. بنابراین مقداد بعد از رحلت رسول الله هم امتحان شایسته ای داد و وفاتش را در سال 33 هجری نقل کردن که میخوره به زمان خلافت عثمان یا 1-2 سال پیش از کشته شدن عثمان. میگن در جرف، در سمایلی مدینه است، مدینه بوده جرف، میگن خانه داشته در جرف، یعنی بیرون مدینه، حومه مدینه ولی نزدیک به مدینه، و در سال 33 هجری در اونجا از دنیا رفت و جنازش را حمل کردن و آوردن در قبرستان معروف بقی در مدینه به خاک سپرد.
این در مورد مقداد. آیا از اون صحابه‌ای بود مثل ابوذر رحمت الله علیه که بعضی جاها در برابر حالا اعمال یا کارهایی که میشد زمان خلیفه سوم اعتراض کرده باشند؟
بله
در این مورد
بله بسیار با صلابت بوده، سخنانی از اون نقل شده، بعد از سقیفه اعتراض کرد و جزء معترضین مهم و تاثیرگذار بود راجع به سقیفه و اینکه حق امیر مؤمنان علی علیه السلام را نشناختند و همچنین همجور که فرمودید از معترضان به حوادث انحرافهای زمان خلیفه سوم بود. سلام علی
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
یک سوال تاریخی داشتم که حضرت نوح بیش از 950 سال فقط تبلیغ فرمودن. در نهایت هم با نفرین حضرت نوح باعث شد که قومشون به اون مجازاتی که سیل فراگیر اومد و اونها را فرا گرفت. آیا قومشون هم همین مدت عمر داشتن؟ اگر همه اقوام دوره حضرت نوح به همین سن عمر داشتن، یعنی در نهایت مجازات برای آخرینش بود، یا اگر نداشتن چه شد؟ با تشکر، خداحافظ شما.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی.
بنده به سند و مدرکی بر نخوردم که نشون بده عمر اقوام حضرت نوح هم طولانی بوده، چنین چیزی حداقل من بر نخوردم. ظاهراً حضرت نوح همجور که قرآن مجید می فرماید 950 سال مشغول تبلیغ بوده. گویا اون نسلهای قبلی ترتیب اثر به دعوت حضرت نوح ندادن، اونا همچنان در گمراهی از دنیا رفتن و کسانی که دچار اون عذاب شدن در طوفان نوح اون گروهی بودن، اون نسلی بودن که دیگه اون زمان حیات داشتن.
بله.
من به چیزی که عمر طولانی اونا را اثبات کنه مثل عمر طولانی حضرت نوح بر نخورد.
بسیار خوب، بنده دیگه مستقیما بعد از سوال صحبت رو به جناب عالی واگذار کردم و خودم در این مورد سوال رو تکرار نکردم. عرض میکنم شاید مثل همه پیغمبران دیگه بالاخره این دعوت یه مدتی طول میکشیده. کسانی از مشرکین در آغاز دعوت از دنیا رفتن، لزومی نداره ظاهرن اینکه همه زنده بمونن، حالا یا هدایت بشن یا همه از بین برن.
عرض میکنم دیگه چیزی که اثبات کنه اونام عمر طولانی کردن، اونام هزار سال هر کدوم عمر کردن نداره.
بسیار خوب. خب امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. یک سوال تاریخی داشتم، خواستم از کارشناستون بپرسم راجع به آسیه زن فرعون، تو برامون توضیح بدن و اینکه مثلا آخر عاقبتش چی شده. خدا نگهدار.
خب شنوندگان گرامی، سوال رو به اتفاق شنیدیم. جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره آسیه همسر فرعون.
بله، آسیه همسر فرعون در تفاسیر اینا نوشتن که پدرش مزاحم بوده، بنابراین میگن آسیه بنت مزاحم و همسر فرعون بوده. ولی برخلاف همسرش فرعون که نه تنها به دین حضرت موسی ایمان نیاورد سهله، بلکه خودش ادعای خدایی میکرد. برخلاف شوهرش فرعون، وقتی که معجزات و کارهای خارق العاده حضرت موسی علیه السلام را دید ایمان آورد. منتها مدتی ایمانش را کتمان میکرد، ولی وقتی درباریا و فرعون مطلع شدند، عرض کنم که او را محکوم به مرگ کردند و با شکنجه او را به قتل رسوندند و به شهادت رسوندند. میگن که نحوه قتل و شهادت او این گونه بوده که فرعون دستور داد او را رو زمین خوابوندن و چهار دست و پای او را با میخا بستن، یعنی میخا را کوبیدن به دستا و پاهاش و بنابراین میگن به چهار میخ کشیدن. در واقع به چهار میخ کشیدن، زیر آفتاب سوزان این کار را انجام دادن و سنگ بزرگی بر سینه او انداختن، افکندن و او با این وضع زدتوار و بسیار خشین، با اون شکنجه و با اون وضع دردناک به شهادت رسید. خداوند متعال در سوره تحریم 4 زن را به عنوان نمونه نقل میکنه، 2 را اون زشتر نمونه و بدتر نمونه که در بدی و زشتی نمونه بودن، و دو تا هم از نیکترین و بهترین ها و نمونای اعلای
زنان.
از روش های تربیتی قرآن مجید اینه که وقتی قرآن میخواد نمونه ذکر کنه سراغ مصداقهای متوسط و میانه نمیره، سراغ نمونه های بارز میره و نوعی بین اینا تقابل ایجاد میکنه، از زشترین زشتها و از بهترین
نیکان مثلا.
اینا تقابل ایجاد میکنه، از اون نمونه های اعلا در دو طرف و در دو قطب مخالف یاد میکنه. بر اساس همین روش در سوره تحریم آیه 9 عرض کنم که همسر نوح و همسر لوط را یاد میکنه از نمونه های بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خداوند مثل زده برای کافران همسر نوح و همسر لوط را. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا همسر دوتا از بندگان صالح ما بودن. فخانتا هما، اینا هر دو به شوهرشون خیانت کردن. اینا از اون نمونه های زشت چی بود که دنباله آیرم دیگه نمیخواد ذکر کنم. بعد دوتا نمونه هم از زنان نمونه خوب ذکر میکنه، یکی همین آسیه است، اسم این بره به عنوان همسر فرعون خداوند یاد میکنه، یکی هم حضرت مریم را به دنبالش یاد میکنه. میفرماید که وضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای مؤمنان هم مثال میزنه، در میان مؤمنان هم زن نمونه امرأت فرعون، زن فرعون را خداوند متعال مثال میزنه. این زن نمونه اعلای با ایمانه. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. در تفاسیر آمده که این بیانات را که قرآن از او نقل میکنه این زمانی بوده که این را به میخ کشیده بودن و میخواستن
در لحظات شکنجه
در آخر لحظات عمرش مناجات کرد با پروردگارش، گفت که رب ابن لی این دکه بیتن فی الجنه، پروردگار را برای من خانه بساز نزد خود در بهش. گویا از این آیه اینجور برداشت میشه که یعنی خدایا این فرعون به این قصر و کاخ و اینجور چیزا ناز میکنه، فخر میفروشه، مثلا منت سر من و امثال من داره که ما زن کاخ نشین شدیم فلان شد. من این کاخی که کفر بر اون حکومت میکنه، من چنین کاخی را نخواستم، چنین خانه را نخواستم. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، من اینجور خانه نخواستم، خانه برای من نزد خود در بهش بنا کن و نجنی من فرعون و عمله و مرا از فرعون و کار او و برنامه او، برنامه کفرآمیز او نجات بده و نجنی من القوم الظالمین، مرا از دست این قوم ستمگر نجات بده. و بعدش و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها، زن دوم نمونه در خوبی حضرت مریم که خداوند متعال در آیه بعدی در آیه 12 ازش یاد میکنه.
مورد سوال جناب آسیه بود.
آسیه بله. البته قرآن مجید اینجا در سوره تحریم اسمش نمیبره ولی به نام همسر فرعون یاد میکنه. در تفاسیر آمدی که اسمش آسیه بوده، چون یه بارم در این برنامه عرض کردم که قرآن مجید بر سر جزئیاتی که آموزندگی نداره تکیه نمیکنه. حالا این زن اسمش چی بوده خیلی مهم نیست. قرآن این را میگه که این همسر یک طاغوت بود، در درون کاخ کفر این ایمان آورد، این مهمه. حالا اسمش چی بوده مهم نیست. یه بار یادتون میاد از که در خداوند متعال میفرماید که در مورد اصحاب کوه به زودی خواهند گفت که اینا چهار نفر بودن، پنجمیشون سگشون بود. خواهند گفت پنج نفر بودن.
در اصحاب کهف گفته شده
در مورد اون وقت اسم اصحاب کهف هم نمیبره که اون زن درباری که به حضرت یوسف شیفته شد، این در تفاسیر و تواریخ آمده اسمش زلیخا بوده. قرآن ازش اسم این بره، میفرماید که اون زنی که یوسف در خانه او بود. حالا دیگه اسمش زلیخا بود هرچی بود در اصل قضیه تأثیر نداره. و بنابراین اینجا هم قرآن مجید ازش اسم میاره، اسمش در تفاصیل و تواریخ آمد.
بسیار سرنوشتشم و عاقبت کار هم که فرمودید به شهادت رسید در
شکنجه بسیار بیرحمانه.
خب امیدواریم که این عزیز شنونده هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
سوال کنید که این زبان انبیا از حضرت آدم تا خاتم اینا چی بوده؟ مالا حضرت رسول الله خب عربی بوده، یعنی انبیا دیگه زبانشون چی بوده مثل حضرت موسی، عیسی و بقیه به قبل؟ اینا از فهمانه که لطف کنن جواب مونو بدن، متشکر میشم.
خب جناب استاد پیشوایی، همینطور که شنیدید فرمودن که این برای ما موضوع سوال هست که انبیا با چه زبانی گفتار میکردند از جناب آدم علیه السلام تا زمان پیغمبر اسلام، به چه زبانی اینها صحبت میکردن؟
به زبان قومشون، به زبان امتشون. میدونیم که زبانهای مختلفی در تاریخ در میان اقوام ملت ها بوده که ما از بسیاری از اونا اطلاع نداریم و زبانشناس ها بیشتر اطلاع دارن، همچنان که در زمان ما زبانهای زیادی در دنیا وجود داره. اون چه مسلمه از این زبان ها، مثلا ما میدونیم که زبان قوم یهود، قوم حضرت موسی، ایبری بوده، ولی به کتاب های مذهبی یهودی هم الان به زبان ایبریه زبان اصلیشون. زبان مردم جزیره العرب زمان بعثت رسول خدا عربی بوده، ولی زا قرآن مجید هم به زبان عربی، یعنی قوم خود رسول خدا نازل شده. اون چه مسلمه هر پیغمبری به حکم آیه قرآن مجید در سوره ابراهیم به زبان قومش بوده. خداوند متعال می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ما هیچ پیامبر و رسول نفرستادیم مگر با زبان قومش و امتش تا احکام خدا را به زبان خودشون برای اونا بیان کنه. بله. این مهم بوده. بله
بله بسیار خوب. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز میرسیم. امیدوارم که شما هم همچون ما از بیانات شیوای جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی بهره برده باشید. باز هم امیدوارم که انشالله ما رو در برنامه‌های آینده همراهی بفرمایید. یک بار دیگه شماره تلفن رابط عمومی رو اعلام میکنم، 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251 رابط عمومی شبکه معارف هست. شما میتونید از این طریق سوالات تلفنی خودتون رو با ما در میون بذارید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله،
يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار،
يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار.
يا مصطفى الرحمن يا سيد الأكوان يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله يا أمين الله يا أمين الله يا رسول الله
يا رسول الله
يا نبي الله
يا نبي الله
يا حبيب الله
يا حبيب الله
يا أمين الله يا أمين الله خزرای تو دل میبرد از دل بران بر هر دو عالم سروری ای خاتمه پیغمبران
شمس و قمر فخر بشر
نور زمین و آسمان
نور زمین و آسمان
ای قدسیان ای عرشیان شد نام احمد جاودان